أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا چشمهای همه ما را به دیدار حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و دلهای همه ما را به وصال و ظهور آن حضرت منور بگرداند و بهره‌مند کنه انشاءالله. گفتگو در جلسه قبل کتاب القصب را عنوان کردیم. مرحوم سید اسدالحسن در وسیله و به تبعه مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودند و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال او حق ادوانن. اینو به عنوان تعریف قصب مطرح کردند. در رابطه با این تعریف تعبیرات مختلفی در کلمات فقها هست، مشابه همین با تفاوت‌های مختصر. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه یه مقدار زیر رو میکنه میگه فلقصب هو لغتن اخذ الشیء ظلمن، چیزی را از ظلمن از کس دیگری بگیره. این تعبیر رو از قاموس نقل می کنند کما فی القاموس و غیره. بعدم مشتقاتشو بعضی هاشو ذکر کردن. بعدم میفرمایند اون چی که بنابراین در این کتاب یعنی جواهر و همچنین قواعد و منافع و ارشاد و دروس و معتبر و تنقیح گفته شده که الاستقلال القصب هو الاستقلال به اثبات الید علا مال الغیر ادوانن، این هم به همین برمیگرده. استقلال در مال غیر یعنی سلطه بر او، در اختیار بودن اون. مسالک هم همین رو گفته، به اکثر هم همین رو نسبت داده. حالا تو بعضی داره عکس، تو بعضی داره استقلال، مثل اینایی که صاحب جواهر بهشون نسبت داد. به اخذ صدق میکنه، چیزی رو بگیره مال دیگری را. حالا نگرفت، گرفتن توش نبود، ولی سلطه برش پیدا کرد، مستقل بر اون شد. اینم قصد به صدق میکنه، ولو کلمه اخذ برای صدق نکنه، بلکه بعدش میگه نه اخذم به همین صدق میکنه. اخذ لازم نیست مسبوق به نفی باشد، بلکه همون طوری که حتی اگر قبلا مال او در دستش بود به اذنش، بعد صاحب مال میخواد بگیره و نمیده و این میشه مستقلن علیه. اینم یه مثال از قصبه.
اگر سه نفر بودن، چهار نفر بودن،
مشترکن در قصب، بحث احکامش حالا اینا بعدها همه اینا میاد.
استقلال نیست،
استقلال
اشتراک در استیلاه،
استقلال معناشون سلطه است، نه این که فقط با یه نفری باشه. یه نفری بودن لزومی نداره.
آنجا ما این اخذ و استیلا و همه اینها و نظاره همه از مصادیق قصده و تعریف معمولا مفهومه که به اصطلاح تعریف میشه و ما تعریف به مثلا اینه که به اصطلاح در تعریف قصد استیلا گفتن یا اخذ گفتن در واقع تعریف به مثلا کردن. اینجور نیست؟
خب من موضوع
میخوام بگم که هیچ کدوم اینا تعریف قصد نیست.
قصد همین چیزیه، تعریف نداریم براش. حالا به مصداقهای مختلفش، کما لو کان المال فی یدهی فقصبه، اول به اذن بود و با اجازه هم بود و چنین، بعد قصد کرد همین مالی رو که فی یده، یعنی دست مالک رو ازش کوتاه کرد، همین اندازه میشه قصد. علاوه بر این که خود اخذ یعنی چی؟ آیا حتما باید مسبوق به عدم باشه یا نه؟ اعم از اینه، همین مالی را که قبلا به نحوی ولو حلال در اختیارش بود مستقل بر اون بشه، یعنی اختیار دار اون بشود، استقلال اختیار دار اون بشود، اینم میشه قصد. یستقو علا ذالک، خودی کلمه اخذم برای صدق میکنه، وقتی که مالی در دستش بود ولی اختیار دارش شد، در اختیار خود گرفت، اخذ عمومه، از اون صاحب مال گرفت، ولو اخذش مسبوق باشه. کما این که در روایت معروف علل ید ما اخذت حتی تؤدی، اینجا کلمه قصب امثال اینا نداریم، داره زمانش رو بیان میکنه. علل ید ما اخذت حتی تؤدی، تؤدی معناش اینه که الان در اختیار مالکش نیست، ادا کنه تا وقتی که ادا کنه به مالک، پس الان در اختیار مالک نیست. پس این اما از اینه که اون وقت اینجا هم کلمه اخذ آورده، ما اخذت، پس اخذت عم از این است که قبلا در اختیار مالکش بود یا نبود؟
نه، در اختیار قاسم.
چی؟
در اختیار قاسم.
یا نه، حالا در اختیار قاسم بود. در این حال خود روایت کلمه اخذ درش استعمال کرده، یعنی ولو در اختیارش بود اما نه به عنوان مستقل در تصرف، حالا خودشو کرد مستقل در تصرف. اینم اخذون. اول گفتن اخذ مخ لازم نیست، مقصودم اون استقلال در تصرفه. بعد فرمودن لعل به همینم اخذ صدق میکنه، دست از اون تعریف سابق بر نداریم. این تعریف مشهوری که ابتدا نقل میکنند از این کتبی که ذکر کردن دومین جمله مسالک، در تحریر به جای استقلال تعبیر فرموده بل استیلا، تحریر تحریر علامه ها، بل استیلا علا مال الغیر به غیر حق. فعلا بحثمون در اون استیلایشه، حالا به غیر حق و حقنش بعدن. به جای کلمه اخذ کلمه استقلال رو ذکر کرده. استیلا به جای استقلال استیلا رو ذکر کرده. در تفسیره و روزه و کتابهای دیگری از کتب متأخرین این کلمه دوم استیلا علی مال الغیر بغیر حق، اونجا تبدیل کردن مال رو بالحق. استیلا علی حق الغیر بغیر حق، فقالوا الاستیلا علی حق الغیر عدوانن. در کفایه و مفاتیح استیلا علی حق الغیر به غیر حق. این ها تعبیراتیش مشابه هم بعدم صاحب جواهر اضافه می کنن که و ستعرف الوجه فی ذلک کله، دونه دونه این تغییرات و تبدیلات رو بعدن بررسی می کنیم. و عن الوسیله که از کتب جوامع الفقهیه است، الاتباع علی مال الغیر به غیر ترازن، تسلط احتوا شمول بر مال غیر بدون رضایت او. جواب
مثلا
این مال که
میگم
مثلا بدونم این منصرف یا متواضع امور
مادی میشه، مثلا حقوق مادی میشه یا نه؟ میتونه تونست جاش مثلا به جای
مال
ما
بذاری
حق
مال،
حق مادی در نظر
میگه
هم
معنوی. خب
حقوق مادی هم
معرفتی که میخوندین و حس نکردید که در این دو جا پشت سرش صاحب جواهر میگه و ستعرف الوجه فی ذلک کله، این که استیلا آمد متعلقش حق الغیر قرار گرفت، فقط در حقوق در اموال نیست. نه، در اموال هم که هست. پس وجه در این مطلب که چرا حق رو گفته مال نگفته، اینو بعدن کنه بیان میکنیم. دو مورد داریم که استیلا در حق الغیر کفایه و وفاتی و بعضی از کتب متأخرین، ولی کن اینو بعد بیان میکنیم که چرا حق گفته و مال نگفته است. و فتنقیه ان الفقها یطلقون القصب على ما في التعريف الاول وعلى ما يشبهه من المفهومات. تعریفی که گفتن اخذ مال غیر به غیر حق ظلمن عدوانن به این قصد میگن و به مشابهاتش خواهد توسعه بده معنا را، اما به اتلاف مباشرتن او تصویبن و اما بالقبض بالبيع الفاسد. ما يشبه من المفهومات قصد اخذ الاستيلاء، تعریفی رو که اول ذکر کردن، اخذ الشيء ظلمن الاستقلال به اثبات الید علا مال غیر عدوانن به مشابهات این هم قصد میگن. مثلا اخذ نکرده، اتلاف کرده مال دیگری را، مال دیگری این داز دستم بهش نزده ولی آتش داده، اتلاف کرده مباشرتن یا تسبیبن که بچه رو وادار کرده که این کار رو انجام بده. این مفهومات همه میشه قصد. و اما بالقبض بالبیع الفاسد، نه با یک کسی معامله کرد، قبض کرد مال را بالبیع ولی بیعش فاسد بود و با این بیع فاسد جنس او را قبض کرد.
خواجا اگر این باشه بهتر ما بگیم استیلاء بر مال غیر یا بر حق غیر به غیر حق، نگیم عدوانه، چون نه عدوانی نیست که.
چرا؟
نه او عدوانی نیست، یه معامله کرده، معامله فاسد بوده، عدوان کاری، ظلم کاری. نه ابتداعا که عدوان در کار نیست، رضایت بوده، ترازی بین طرفین بوده، معامله کردن، بعد بیعه فاسد در کار. یا نه نسیانن مالی رو قصد کرده که مال خودشه، بعد معلوم شد مال دیگری بوده،
عدوان نیست. بله، این نسیان هم این هم دونه دونه گفته میشه، یه خورده صبر کن. و نحوه ای قول و بعض شافعی ان کل مضمون الا ممسکه مقصوبون، از نتیجه آمده به مبتدا. اون چرا که مضمونه، یعنی مورد زمانه، زمانداره، این مقصوبه. صاحب جواهر با عنایت به این تعبیرات و بیانات آقایون و اینا یه نتیجه گیری میکنه. اولا ما کلمه قصب در روایات و اخبار اولیه داریم، خود این کلمه. صاحب جواهر میگوید چند مورد، 5 مورد، 6 مورد جاهایی داریم که در قرآن و روایات کلمه قصد داریم و کلمه قصد استعمال شده. یک و من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینت قصبا، مال سوره کهف آیه 79، پادشاه زورگویی که سفائل مردم رو قصب میکرد. اینجا کلمه اخذ توش اومده، قصباً به صورت تمیز ذکر شده، یأخذ کل سفینه قصبا. یکی قول امام صادق صلوات الله علیه در خبر ابی ولاد در رابطه با اون بغل، ابی ولاد گفت داستان مفصل کجا خوندید اگر یادتونه؟ بله؟ میدونم در چه کتابی؟ مکاسب شیخ. بله اول وقتی میگه بیع فضولی خیلی کتاب داره. بله مکاسب شیخ، خبر ابی ولاد، یک استری را، قاطری را کرایه کرده بود این آقای ابی ولاد که بره باش یه مکانی، بعد از اون مکان تجاوز کرد، غیر اون جایی رفته بود که در قرار دادش بود. آیا خرج این قاطر حالا علفش به عهده این شخصیست که اون رو کرایه کرده و اون علف رو او باید بدهد؟ قال لا، لأنک قاسبون، این کلمه قصد اینجا هم آمده، روایت ایوالداد معروف. این در کتاب وسائل کتاب القصد باب هفتم حدیث یک، این دو روایت که کلمه قصد درشه. قول امیر المؤمنین علیه السلام اذا اقتصب امتن فاقتزت فعلیه عشر و قیمتها. امیر المؤمنین موردی رو داره بیان میکنه، اگر کسی یک عمه را غصب کرد، فقط زد دخول کرد، فعلیه عشر و قیمته ها، باید یک دهم قیمتش را بپردازد. این حالا مسائلی شد کدوم به مناسبت گفته شده، ولی منظور جاهاییست که کلمه قصب ذکر شده. این روایت را در وسائل در ابواب نکاح عبید و اما نقل کرده، جلد 14 وسائل صفحه 587. این عبارت از اقتصب امتن فقتزت فعلیه عشر و قیمته ها، مقدار زمانش در جواهر اینطور نقل کرده، ولی در وسائل همین روایت را با این تعبیر داره، از اقتصب امتن فقط تزد فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق. این در صورتی که عمه باشه، اذا کسب عمتن عشر قیمتها، قیمت بازاری داره یک دهمش. اما اگر چنانچه حره باشه فعلیه صداق، صداقش رو باید بپردازه. اینا اختلاف در نقلیست در وسائل و جای دیگه. باز جمله دیگر در مورد غصب، الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابها. اگر یه سنگ غصبی برد توی خونه نصب کردید، بنایی کردید، خونه باش ساختید، رهن علی خرابها، صاحب این حجر غصبی صاحبش میتونه بیاد خونه رو خراب کنه، این حجرش رو از اینجا در بیاره. رهنون علی خرابها، وسائل کتاب القصب باب یک حدیث 5. باز روایت دیگر، قوم ابوالحسن علیه السلام فی ذکر ما یختصو بالامام، در بحث انفال اونایی که اختصاص به امام پیدا میکنند، از انفال میفرماید و لهو سواف الملوک، اون زبده ها و برگزیده های پادشاه ها، مثلا اگر غنیمت گرفته شد در یک جنگی اون مال امامه، نبیاد جزء غنایم تقسیم بشه. و لهو یعنی برای امام روز انفال سواف الملوک، با این تعبیرم و دنبالش، ما کان فی ایدیهم علی غیر وجه القصب، اگر قصبی نباشه. ملوک حالا جنگ کردن، یه غنایمی به مسلمان ها رسیده، سواف الملوک جزء انفال مال امام علیه السلامه، اما اونی که این ملوک غصب نکرده باشد جز تصرفات امیرانه و شاهانه و اینا و تو جنگ هم حالا به غنیمت گرفته شده، نه اونی رو که غصب کرده باشد. ما کان فی ایدیهم، یعنی اون ملوک، علا غیر وجه القصب، قصبی نباشه، لأن القصب كله مردود، اونی که قصب شده این حتی اون پادشاه مالکش نشده تا حالا غنیمت ازش گرفته بشه، او باید برگرده به صاحبش. باز کتاب القصب باب اول حدیث 3. در روایت دیگر باب دوم کتاب قصب حدیث 2، تعبیر صاحب جواهر این مقداره که من غرس او زرع فی ارض مغصوبه فله الزرع والغرس و علیه الاجر لصاحب الارض، اگر کسی درختی بکاره یا زراعتی بکنه در یک زمین غصبی، زرع و درخت کاشته شده مال این کسیست که زراعت کرده و درخت کاشته، ولی نسبت به صاحب زمین باید اداء عرش بکند و علیه الاجره، اجاره صاحب زمین رو بدهد به صاحب الارض. باب دو، کتاب قصر، حدیث دو. این روایت را وقتی صاحب جواهر نقل می کند میگه نقلون بالمعنا، در زیلش بعضی از آقون این تعبیر ماله مرحوم آقای شعرانیست، میگه نقلون بالمعنا. اصل روایت به این شکله، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اکترا دارن و فیها بستانو، یه خانه رو اجاره کرد، تو اون خانه چند تا باغچه مثلا وجود داره، فیها بستانو فزرع فی البستان، تو اون باغچه ها یه مقدار گندم کاشت، دونه گندم ریخت و قرص نخلن و اشجارا، درختکاری هم کرد، خرما توش کاشت، درختای دیگه کاشت، نخلن و اشجارا و فواکه، درخت میوه اونجا قرص کرد، کاشت و غیر ذلک. و صاحب خونه هم اجازه نگرفت، خونه رو اجاره کرده، جای اینا رو داره، ولی خود این یه تصرفه، اجازه هم صاحب خونه میخواد که آیا من در اینجا درخت، نخل، فواکه، امثال اینا بکارم یا نه. نه، اجازه نگرفت و اینا رو درش کشت کرد. ولم یستعمر صاحب الدار فی ذلک، از صاحب این خانه در مورد این کشت هم زرع مطرح بود هم غرس اجازه نگرفت، چوک میداره. قال علیه السلام علیه الکرا، خونه رو کرایه کرده، اون به جای خود کرایه خونه شو باید بده، اما اون زرع و قرص چی؟ الان زراعتیست مال این مستاجر، زرع و قرص. و یقوم صاحب الدار از زرع و القرص قیمت عدل و یعطیه القارس ان کان استعمره فی ذلک. صاحب خونه میاد این زراعت و قرصی را که از صاحب خونه اجازه نگرفته بود قیمت میکنه، قیمت عادلانه، و اون قارص که کرایه کننده این خونه است اگر او اجازه گرفته یعطی القارص امکان استعمره، یعنی اون قیمت زرع و قرص را که یقوم قیمت عدل، و اگر اجازه نگرفته بوده و این لم یکن استعمره فی ذلک فعلیه الکرا، اون کرای خونه که باید بده، اون علایات و له الزرع و القرص، زراعت و درخت هم مال اون صاحب خونه است و یقلعه و یذهب به حیث شاء، میتونه بکنه و بیندازه هر جا که میخواد دور بیندازه. روایت دوم باب دوی قصد. حالا اینجا
یه خوده
مرحوم آقای شعرانی یه توضیحی میده، نیازی نبود به این توضیح. میگه ولو این محمد ابن مسلم سؤالش مال اونجاییش لم یستعمر، از اول که طرح کرد روایت را و غرسن نخلن و اشجارن و فواکه و غیر داره، ولم یستعمر صاحبت دار، از صاحبخونه اجازه نگرفته بود. سؤال اصلا موردش اینجا. در این حال امام علیه السلام در مقام جواب تفضلن هر دو صورت رو جواب داد، گفت اگر لم یستعمر، اگر اول استعمرش رو گفت بعد لم یکن استعمره، چنین هر دو صورت رو جدا جدا جواب فرموده است. و حاصل جواب این که زرع و قرض به اذن صاحب الارض کنده نمیشه، بلکه باید قیمت بشه و قیمتش به این زارع و قارص داده بشود. اما اگر چنانچه نه بدون اذن بوده، یقلع، میکنه و میدازه جلوش. اینو مرحوم آقای شعرانی توضیح داده، نیازی هم به این توضیح نبود، چون این عیناً در متن این روایت، متن کامل روایت ذکر شده. ولو اینجا در روایتی که صاحب جواهر بهش اشاره میکنه و فی الخبر الاخر، نه به اونا دو حالت رو ذکر نکرده. و فی آخرین روایت دیگر، ان رجل اقتصب امرأتن فرجا، مردی که نسبت به زنی قصد کرد فرجا، این چیه حکمش؟ این روایت باز از نمونه‌هاییست که کلمه قصد درش ذکر شده. اینا رو در صاحب جواهر ردیف میکنه، قصد کرده فرجا، حکمش چیه؟ حدش چیه؟
دوتا
چون
که
بهش نمیزنن،
یکی حد
زنا
یکی قصد مثلا.
حالا حدش چیه؟
تو بحث
حدود و دیاد چیه؟
میگه
ظالم باشه که شلاق داره. اقتصبه مگر غیر از زنا میشه؟ بله؟
اگه به عرف بوده
وقتی اقتصبه شد میشه عنف. اگه با هم سازش کرده بودن که قصد نبود. بله. در اینجا خود روایت میگوید در این مورد یقتل محسنن کان او غیر محسن، الهیات این زنای به انس قصد کرده، یعنی زنای به انس، زنای به انس حدش اعلامه، قتل. اینم در روایت همینجور بیان شد. در روایت دیگری هم که کلمه غصب آمده، در داستان معروف تزویج ام کلثوم، این یه دو روایت منبری همه تونم بلدی چیه روایتش ها؟
محتواش
یکی از خلفا، ام کلثوم را که دختر امیرالمؤمنین بود خواستگاری کرد، امیرالمؤمنین ابا کرد، او گفت اگه این کار نکنی و این دخترت رو به من ندی، من فردا تو رو متهم میکنم به زنا، اعدامت میکنم یا شلاقت میزنم. پس یا میوم اینا مظلومیت ها ایناست. در واقع امیرالمؤمنین ناچار شد، ولی بدون میل و رغبت واقعی و اجازه واقعی. در اینجا وقتی امیرالمؤمنین تعبیر می کند، روایت دوی باب دوازده ابواب و ما یحرم و یحرم و بالکفر در وسائل جلد چارده صفحه 433. بله بله، جلد 14 صفحه. وقت امام در این رابطه این تعبیر رو دارد: این نزالک فرجون قصبنا. این موردیست که ما در حقیقت مورد قصب قرار گرفتیم. امیرالمومنین که راضی نبود، به زور و تهدید، و این زور و تهدید در عقل باطل. و اینجا کلمه قصب آمده. در روایت نبوی از کتب عامه نقل شده: من قصب شبرا من ارضل طبقه الله من سبع عرزین یوم القیامه. اگر کسی یه وجب زمینی رو قصب کند، این به صورت طوری می شود برگردن او از هفت زمین، سبع عرزین یوم القیامه. اینو جواهر نقل میکند از کتب عامه فی النبوی. نه بحث اینجا ما نمیخواییم که به یه روایت از نظر روایی تمسک کنیم. مواردی است که در کلمات عرب ها کلمه قصد مطرح شده.
اصلا این داستان واقعیت داره یا نه؟
اصل شروعش، پیشنهاد اون شخص و تهدیدش، این واقعیت داره.
ازدواج صورت گرفت،
اما آیا اینکه ازدواج صورت گرفت یا نه، این موردی گفتگوست. خداوند یک جنیه‌ای رو فرستاد به شکل او و امثال اینا، اینا موردی، اینش موردی گفته بود. راضی نبود، تهدید کرد.
تهدید هم کنه باز نمیشه.
چی؟
باز هم نمیشه.
یعنی چه نمیشه؟
دخترش باید رضایت قلب خودش در
میدونم نداشت، ولی دارم میگن قصب نا قصب نا قصبی شد، قصبی شد. نه دخترم راضی نبود. بله 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 بله. باز روایات دیگر: من قصب ارزن. باز در روایت دیگر: و قصب و فدک. در مورد فدک کلمه قصب ذکر شده، اینا از کتب عامه هم هست. و باز روایت دیگر در بهار جلد هشتم صفحه 388: و قصب علیون علیه السلام الخلافه و غصب اولاده حقوقهم. اینجا هم کلمه قصب ذکر شده در این موارد. اینا موارد استعمالی است که ما مجموعاً در روایات کلمه قصب رو داریم. حالا از مجموع اینها صاحب جواهر میخواد استنتاج کنه، انشاءالله زنده بودیم فردا بیاریم.